بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب شهادات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والمعتبر في الشروط، المعتبرة في الشهادة وقت الأداء لا وقت التحمل. جملة والوكيل ويمكن اعتباره في النافع وشهادة الوسي والوكيل بجرح الشهود على الموسي والموكل وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد ولا يقدح مطلق التهمة فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم. فرمودن که یکی از شرایط قبولی شهادت نیست که شاهد متهم نباشد، یعنی مورد تهمت قرار نگیرد. مورد تهمت قرار گرفتن به یکی از دو نحو است: یا به وسیله شهادت جلب منفعت بکند، یا به وسیله شهادت دفع ضرر. برای جلب منفعتش که فرمودن، دفع ضررش اگر یکی از مثالهایی که فرمودن این که اگر جنایتی بر کسی وارد شد رفت شهودی آورد، وقت جنایت را سه قسمش کردن: قتل عمدی، قتل عمد شبیه به خطا و قتل خطای محض. در عمدی قصاص است و در عمد شبیه به خطا دیه هست، لیکن دیهش بر خود جانیست. و در خطای محض دیه هست، دیه بر عاقل است. عاقله حالا معروفش نیست که گمخیش های پدری ذکور خاطر جمعش اینه، حالا بقیهش محل خلافه. در کتاب دیات انشاءالله در آخر کتاب دیات این عاقله را تفصیلش را متعرض. و حالا گمخیش های پدری ذکور باید جمع بشن دیه این را بدن اگر خطای محض بوده. حالا اختلاف دارن که آیا این جنایت را این وارث ساخته است یا غیر این. میرن پیش حاکم و قاضی، شهودی میبرن، گواهی میدن که این کشته، خطا از این ساده شد، خطا از این ساده شد. وقت بعضانی که حاکم براش ثابت میشد که به حسب ظواهر، به حسب ظاهر که جنایت را این وارث ساخته، باید حکم بکند که عاقله دیه را بده. حالا عاقله میگن که این شهود را ما قبول نداریم به جهتی که اینها ازشون فسق صادر شده. خودشون بگن فسق صادر شده به درد نمیخوره، اما اگر اصلا شهود آوردن، دو نفر شاهد عادل گواهی داد که اون شاهدهایی که اولا شهادت دادن فلون معصیت را کردن و فلون معصیت مثلا موجب فسق، اینجا می فهمان شهادت این شهود قبول نمی شد. چرا؟ خود این عاقله، خود عاقله که شهادت می دهند برای اینکه این شهود مجروحند، یعنی فاسقند، ازشون معصیت صادر شده، این قبول نمی شد. چرا؟ به جهتی که به وسیله جرح شهود جنایت می خوان دفع ضرر از خودشون بکنند، یعنی دیه نده. این عاقله اگر شهودشون قبول بشه دیه ازشون ساقط میشه. برای اینکه دیه ندهن خودشون شهادت میدن برای اینکه فلان و فلانی که شهادت به جنایت دادن فاسقن. البته در که بحث غیبت استثناء کردن که جرح استثناء شده، حالا مثلا اون دو نفر شاهد عادل که میان گواهی میدن که فلانی ها فاسقن، نمیشه گفت خود اینا فاسق شدن. فاسق که شدن شهادتشون قبول نی، برای اینکه دیگری را انسان تفسیق بکند بگد فلانی فاسقون، این خودش گناهه، خودی گفتن فاسقون، ولی او فاسق هم باشد راست هم باشد. لیکن در مقام شهادت اندل حاکم استثناء شده که دو نفر عادل اگر گواهی دادن در موقع قضاوت و مرافعه‌کاری برای اینکه فلانی فاسقون، این منافات با عدالت شهود ندارد. لیکن در خصوص این مورد که عاقل شهادت میدن، نه اینکه معناش نیست که فاسق میشن، معناش نیست که متهمن، چون اینا متهمنش با اینکه عادل هم هستن عدالتشون هم به هم نمیخوره واسه این شهادت، شهادتشون قبول نمیشه پیش حاکم برای اینکه مورد تهمته. این مثال را ایشون میفهمان ممکن است که برای جلب منفعت هم تطبیقش کرد، یعنی بگیم اینایی که رد شهادت و شهود جنایت میکنند برای جلب منفعت هست، برای اینکه شاهد که شهادت میدهد اگر مثلا در مثال دیگه زده بودن برای دین، حالا این یکیشون مثال دین که مثلا غرماء مفلس، یعنی مفلس اون کسی را میگن که بدهکاریش بیش از داراییش باشد. یه همچه چیزی اگه یه کسی مثلا قرض بالا آورد مجموع داراییش 50 تومن 60 تومن بدهکاری داره، طلبکارها میتوانند برن پیش قاضی و تقاضای ممنوعیت تصرف بکنند و قاضی بعد از ثبوتش اینا میتواند ممنوع تصرف بکند، یعنی اموالش رو توقیف کند به استثناء مستثنی، مستثنیات علاوه، اون وقت زیاده بر او را در هر جنسی را در بازار خودش عرضه بدارد و بفروشد و پول طلبکارها را به حسب سهمبندی که میشود قسمت کند، مثلا تومانی 5 گران، تومانی 6 گران، تومانی 7 گران، هر چی که چیزه فرض نست کمتره کسی داره، تومانی 1 تومن نمیشه به طلبکارها داد، باید کم بشد، اون وقت تقسیم میکنه. حالا در این بین که حاکم حکم کرده به افلاس یک کسی و سار مفلسا، یه نفر دیگری آمده میگه منم از این آدم طلب دارم، میرد شهودی را اقامه میکند و اونها شهادت میدن برای اینکه اینم طلب کاره، میفهمان این شهادت قبول نمیشد به جهت اینکه این برای دفع ضرره، یعنی اون شهود که شهادت میدن نتیجه نیست که غرما و طلبکارها دینشون کمتر بهشون میرسد، اون وقت به سبب این حالا اینایی که شهادت میدن به اینکه فلون کس بدهکاره، اون وقت دیگرون خود این طلبکارها میرن دو نفر عادل میارن این را جرح میکنن، یعنی اون عادل هایی که خود طلبکارهای سابقی که ثابت بوده میارن برای جرح شهود این دین جدید، میگن این شهودی که شهادت دادن اینا فاسقن، شهادتشون قبول نمیشه، میفهمان اینجا هم شهادت اینها رد میشد، برای اینکه این برای جلب منفعته که علا تقدیر این که اون دین ثابت نشود برای اینها تومنی 6 ریال باید داد و اگر چانس ثابت بشد تومنی 5 ریال، تومنی 1 قرون میاد پایین تا، اون وقت برای اینکه دفع ضرر از خودشون بکنن عرض کنم که این میرن جارح میارن، اون وقت اون جارحین شهادتشون قبول نمیشد، برای اینکه میفهمان همین مثال را میشود برای دفع منفعتم جلب منفعتم مثال قرار داد، به جهت اینکه اگر اینها شهادتشون ثابت بشود کمتر میشد سهمی هر یک از طلبکارها، اگه ثابت نشود بیشتر میشد، برای اینکه سهمیشون بیشتر بشد نصیبشون بیشتر بشد جرح شهود اون دین جدید را میکنن، اون وقت اینم جلب منفعت میشه. حالا یه چند تا مثال دیگه میفهمان که یکی یکی باید توضیح داد نرا، میفهمان و یمکن اعتباره فی النفع، یعنی این مثال دومی غرماء مفلس شهادت میدن به فسق و شهود، این هم ممکنه اعتبار کنیم در مقام نفع، یعنی مثال برای اولی که آبادیم بگیم دفع جلب منفعت میخواد بکن. خب و شهادت الوصی و الوکیل به جرح شهود علی الموصی و الموکل، یکی از مواردی که باز برای دفع ضرره این است که اگر یک کسی از موصی طلب دارد یا از موکل طلب دارد، میاد شهودی اقامه میکند اندلقاضی برای اینکه من طلب دارم، بعد اون کسی که وکیل این موکله یا اون کسی که وصی این موصیه، اون میاد و شهادت میدهد که شهود اونها فاسقند، جرح میکند شهود اونها را. اینم چون که این اگر وصی ثابت بشود که مثلا این موصیش این قدم بدهکار بوده، متعلق وصایتش کمتر میشد، اجرتش کمتر میشه. یا وکیل اگر ثابت بشود که موکلش بدهکار بوده، این چیزی که متعلق وکالت اینا کم میشد و خرید فروش نمیتوند بکنه. اون وقت برای خاطر این جهت اینا میرن گواهی میدن. اون وقت اگر برای این جهت مورد اتهام هایی، نه برای این جهت، ولی عادل هم باشن، مورد اتهام است که او میخواد متعلق وصیت زیادتر بشد، شهود موصی را جرحش میکند. اونم میخواد متعلق وکالتش زیادتر بشد، شهود موکل را مثلا جرحش میکند. میفهمم اینم باز مورد تهمته، یعنی برای اینکه میخوان دفع ضرر بکنن. و شهادت دادن وصی و شهادت دادن وکیل به چی شهادت بدن؟ به جرح شهود علی الموصی و الموکل، به اینکه اونایی که بر علیه موصی و بر علیه موکل گواهی دادن اونها را جرحشون کنند و بگن فاسقن. اینم میفهمان قبول نمیشه. و شهادت الزوج به زنا زوجت هلتی قذفه ها، مثلا اگه کسی نسبت زنا به متعلقه خودش داد، به زوجه خودش نسبت زنا داد، بگه تو با فلون کس نمیسن، چون این خیلی مشکله، به این زودی ها انسان باید سوء ظن به مطلق زنان عفیفه پیدا نکند و مخصوصا نسبت به زن خودش، که به این زودی ها مثلا حرف نزند یه دفعه چیزی که حکم شرعی و حد شرعی بیارد. اگر کسی نسبت زنا به زوجه خودش داد، زوجه میتواند برد پیش قاضی و بگد این نسبت زنا به من داده، اون وقت زوج را احضار میکنند. اگر چنانچه چهار نفر شاهد عادل گواهی دادن این زن زنا کرده، اون وقت اون زن را رجمش میکنند به جهت اینکه شوهردار بودستیه. و اگر چهار نفر شاهد عادل گواهی ندادن، اینجا باید خود این مردی که این نسبت را داده 80 تا تازی نبخوره، 80 تا جلده، حد شرعی دارد که در قرآن مجید هم اونهایی که به زنان خودشون نسبت میدن و چهار نفر شاهد نمی آورند، فرموده است فجل دو هم سمانین جلده ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا و اولئک هم الفاسقون، اینا دیگر شهادتشون قبول نیست، اینا فاسقن نسبت زنا به زنشون میدن، 80 تازی اینا باید از محضر قاضی بخورند و برگردن. حالا در همچه موردی اگر چنانچه مردی نسبت زنا به زن خودش داده است، اون وقت این شهادت بدهد، خودش شهادت بدهد به این که زوجه من زنا داده است، زنا کرده است. بزن اون وقت چرا این شهادت میدهد؟ اینجا برای دفع ضرر، به جهت اینکه اگر سه نفر شاهد عادل باشد، چهارمیش هم خود شوهر باشد، این چهارتا درست میشه، اما این چهارمیش مورد اتهام چی؟ اتهام این که حد نخورد. اگر شانس ثابت نشود باید حد بخورد، برای این که دفع حد از خودش بکند این گواهی میده، این گواهی قبول نمیشه. بفرض سه نفر عادل هم گواهی دادن، چهار میشم خود شوهر باشد، بازم قبول نمیشه. و شهادت زوج، میفهمان زوج شهادت بدهد به زنا زوجتی، به این که زوجش زنا کرده است، علتی اون زوجهی که قذفه ها یعنی نسبت زنا به او داده. چرا این شهادت میدهد؟ لدفع ضرر الحد، برای اینکه حد قذف که 80 تا زیونه باشد نخورد. ولا یقده، خب این ها مثال میفهمان، ولا یقده مطلق تهمه، مطلق اتهام میفهمان ضرری ندارد، باید یه مقدار نزدیکتر باشه اتهام، و الا دو نفر رفیقن هم بحثن شریک، مثلا در یه جا زندگی میکنن، صدیقن، دوستن با هم دیگه. حالا یکی از اون صدیقها شهادت میخواد، فرض نیست که این صدیق هم عادله، حالا که این میرود گواهی میدهد در نظر عرف یه قدیم متهم است، میگن برای خاطر رفیقش شهادت داد، اما با فرض این که این عادله، این اتهام ضرری ندارد، برای اینکه نه دفع منفعت میخواد، دفع ضرر میخواد بکنه، نه جلب منفعت، صرف صداقت سبب این نمیشه که شهادتش قبول نشود. ولا یقدح، یعنی قادح و مضر نیست در قبولی شهادت مطلق تهمه. چرا؟ فان شهادت الصدیق لصدیقه مقبوله، گواهی دادن دوست برای دوست خودش قبول میشد. و الوارث، اگر شانس مورثی، یعنی یک کسی مشرف به موته اما نمرده سا، اگر بمیرد این میشد وارث، اما در حال حیاتش اختلاف دارن، میگن مثلا فرون چیز مال منه میشه. حالا این مدعی این است که فرون ملک مال منه، وقت پیش قاضی که میره من شهود میخواد، شهودش خود این ورثه ها باشن، یعنی ورثه های علا تقدیری ها، یعنی علا تقدیر این که این بمیرد این ها میشن وارث، اما این وارث فعلیت پیدا نکرده، این در نظر عرف متهم است، میگن خب میدونن که این داره میمیره شهادت میدن برای اینکه ملکشون زیاد بشه، ارثشون زیاد بشه، لیکن الان که نمرده، الان نمرده مال خودشه، اینا بر له او شهادت میدن نه بر له خودشون. میفهمان و شهادت الوارث، یعنی شهادت الوارث برای مورث خودش به دین شهادت بدن که این مورث ما از فلانی طرف داره. و این کانه، و اگر چون اون مورث مشرفن علی طرف باشد، یعنی اشراف نزدیک به این است که بمیرد و میگن مثلا خوب شدنی نیست و اینجور ها، مالم یرثه، مادامی که ارث نبرده، یعنی این ظهور گروه نشده، از بدنش مفارقت نکرده، این عرض کنم که شهادتش قبول میشه، چون الان که هنوز وارث نیست، قبل الحکم بها، یعنی پیش قاضی که رفتن، اگر چنانچه قاضی هنوز حکم نکرده این مرحوم شده از دنیا رفت، شهادت اینا قبول نمیشه، اما تا لب حکم که رسید این زنده بود، ولو بعد از حکم اینا او بمیره، این عرض کنم که شهادتشون قبول میشه، مادامی که ارث نبرده. و این کانه مشرفه علی طرف، میفهمان که این شهادتش قبول میشد مادامی که ارث نبرده باشد او را، قبل الحکم بها، یعنی قبل از آنی که حاکم حکم بکند به سبب شهادت، قبل از حکمش این زنده است، هنوز نمرده، این وقت شهادتش قبوله. و کذا شهادت رفقا القافله، خب الان یه خود یک کم تشبه اگر چه الان هم هست در گلگوش ها، لیکن سابقا زیاد بوده این قافله ها که میرفتن، چطوردارها و چالوادارها و بلکه ماشین های زمان فوق اینا، این دزدها را اون اوائلشون چی که ما از بچگی یادمون هست، زمان پهلوی خیلی کوچک بود، 5-6 سال مشتر، لیکن دوز زیاد بود در هر کجا، هر چالوادار و مثلا چطوردار و قافله میرفت، این بیرون شهرشون که یه دو سه وسط میرفتن، دزده های گردنه ای بودن، میزدند و قارت میکردند و فلان. حالا این مسئله چه چیز، رفقایی که چند نفر هستن با هم دیگر میروند، حالا اگر چنانچه قافله ها را زدن و بعد اون دزدها را گرفتن، اونا منکرن، میگن ما هم چه کاری نکردیم، این اون مدعیان میگن ما هم چه کاری کردیم، رفقای قافله میرن گواهی میدن، این رفقای قافله میفهمن به یک شرطی قبول میشد که مال خود اینا را هم نزده باشن، اگه مال خود اینا را هم دزدها زدن این قبول نمیشد، و اما اگر چنانچه مال خود اینا رو نزدن، صرف این که اینا رفقا هستند و با هم سفرن، مانع از قبول شهادت نمیشه. بله، میفهمند که و رفقا القافله بر لصوص، بر دزدها، اذا لم یکونو، وقتی که خود این رفقا نباشند مأخوذین، یعنی اونها را لصوص نگرفته باشند، و یتعرضو، یعنی ولم یتعرضو، عطف بر منفیه، یعنی مالم یکونو ولم یتعرضو مرذکر ما اخذ لهم، یعنی اگه از مال اینا هم بردن، جداگانه بردن، اونا کار نرسه باشن، بگن مال این را بردن، ولی اون وقت اونا هم شهادت بدن که مال این را بردن، اون مال مشترک را شهادت ندهند، این دو نفر شهادت میداد که مال او را بردن، اون دو نفر هم شهادت میداد که مال این آوردن، این بازم این ضرری ندارد مادامی که مشترک نباشد و متعرض نشوند مرزه که چیزی را که اخذ اخذ شده است برای اونها. اخذ لهم اگه منهم بود ما اخذ منهم نه ما اخذ لهم، لیکن مراد معلومه. اینجا نوشته است که از ظاهر خودش میگه از ظاهر و لفظ منهم بدل لهم درسته، بزنید اخذ یا اخذو متعدی به من میشد، اخذته منه نمیگه اخذته له بزن اینطوری. خیلی این تموم شد. والمعتبر فی الشروط، پس اون مسئله قبولی شهادت شهود چند شرط دارد: بالغ باشد، عاقل باشد، مسلم باشد، مؤمن باشد، عادل باشد، متهم نباشد. اینا شرایط قبولی شهادت. اگر این شروط جمع شد وقت شهادت پیش قاضی قبول است و بر له اون مدعی حکم شد تا آخر. حالا این شروط کی جمع باشد؟ میفهمان که اونی که در این شروط معتبره وقت الاداء است یا وقت تحمله، یعنی موقعی که انسان هنوز به حد بلوغ نرسیده، مثلا میبینه که فلان کس به فلان کس قرض داد، خب الان برای شهادت قبول نمیشد، اما اینا درگیریشون بعد از مدت‌های شروع شده است که این بچه‌ای که در حال مثلا ممیز بود و 8 سالش بود یادش بود است که این به او قرض داده، حالا به حد بلوغ رسیده است و عادله و قاضی شهادت این را قبول دارد، وقت این برد شهادت بدهد قبول میشد یا نه؟ هنگامی باید تحمل شهادت کرده باشد که هنگام تحملش این شروط 4-5 گانه نداشته باشد. مصنف میفهمان که معتبر در شهادت وقت الادا است نه وقت تحمل، یعنی موقعی که انسان شهادت میدهد جامع شرایط باشد، ولو در موقع تحملش جامع شرایط نبوده معذاره شهادتش قبول، چون ملاکش نیست که الان که حرف میزند حرف الانیش قبوله، اما الان این حرف زمینش برمیگرده چند سال پیش من دیده بودم که اینجوری میکرد و اون وقت بهش میگن تو که چند سال پیش مکلف نبودی، یه خود درست هم مکلف نبوده اما یادم از قطعا شهادت دارد میدهد دیگه، اون وقت این شهادتش میشه اما قبول میشه. ولیکن قول دیگه، دو قول دیگه هست که نه اینجوری نیست که در وقت ادا فقط کفایت بکند، بلکه باید وقت تحمل باشد و وقت ادا هر دو باشد. بعضی از یه گفتن نه باید که تا زمانی که حکم صادر میشد این جامع شرایط باشد، مثلا یه نفر عادلی دو نفر عادلی رفتن پیش قاضی شهادت دادن که فلان کس از فلان کس پول قرض کرده و یا جنسی خریده یا عینش مال اونه، این شهادت ها دادن، هنوز حاکم حکم نکرده، اینا جنون پیدا کردن. این قول سوم میگه قولش مردوده، چرا؟ بزنید که من زمان تحمل الى زمان صدور الحکم من الحاکم باید این شهود جامع شرایط باشند، به جهتی که این به استناد شهادت اونها قاضی در هنگامی که میخواد حکم صادر کند استنادن الى شهادت هم، وقت اون شهادت قولیشون گرچه آنما وجود پیدا کرده و تموم شده ولیکن در قوه بقا است، در قوه بقا است، مثل اینکه در نظر حاکم اینا هایتون دوتون های گواهی میداد تا اون آنی که میخواد حکم صادر کند، وقت گفتن که در اون آن اگر یکی از این شرایط مفقود بشد یا کافر بشد یا مرتد بشد یا اینکه جنون عارض بشد یا بمیرد این شهادت هاشون دیگه قبول نمیشه. پس سه قول است در اینکه این شرا و این شروطی که در شهود معتبره. یک قول این است که وقت الادا، چنانچه مصنف فرموده. قول دوم این است که من وقت تحمل الى وقت الادا. قول سوم این است که الى وقت صدور حکم الحاکم. والمعتبر فی الشروط المعتبر فی الشهاده، اونی که معتبر است در اون شروطی که اعتبار شده است اون شروط در شهادت، معتبر که وقت الادا، در وقت ادا باید این شروط را جامع باشد، لا وقت التحمل که اون وقتی که شهادت را به خودش میگیرد و یادش نگه میداره. فلو تحملها ناقصن، پس اگر در حالتی که ناقص بوده تحمل کرد اون شهادت را در حالت ناقصیتش، یعنی موقعی که غیر بالغ بوده یا اینکه شر عادل فاسق بوده یا چیز دیگه بوده، موقع ادا عادل شده ولی اینکه در حین فسقش تحمل کرده، اگر تحمل کرد او را ناقصن ثم کمله، پس از اون کامل شد حین الادا سمعت، و فشترات استمرارها الهین الحکم قولان، و در این که آیا شرط است استمرار شهادت، استمرار این شروط تاهین حکم، دو قوله که تاهین حکم هم باید باشد یا نه. اختار المصنف فی الدروس ذلک را، گفته است که باید تا زمان حکم باشد. و یظهر من العبارت عدمه، از عبارت مصنف که فهمود والمعتبر فی الشروط وقت الادا لا وقت التعمل، پس معلوم شد تا زمان صدور حکم لازم نیست، اسمش را نبرده هستند، و ظاهر می شود از عبارت مصنف در اینجا عدم اعتبار بقا تا زمان حکم. و یمنع العداوت الدنیویه، یکی اسم ادعایی که مانع قبول شهادت میشد این دشمنی بین دو نفر، دشمنی بر دو قسمت، یکی دشمنی دینی است، مثلا هم انسان از فلانی با فلانی دشمنه برای اینکه این با بی با که الله ابالی اشعار بلخمره دائم المست به قول مردم اینجوره که خب این بدش میاد از این یه دفعه، نه بدش میاد که میخواست اون خونه را اجاره کنه، اون یکی رفت که اون تا اجاره که این عجب بدش میاد که چرا من میخواستم ماهی 200 تومن اجاره کنم، تو رفتی گفتی 250 تومن و من اون وقتی بازم باید بگردم تا خونه پیدا کنم. این اسباب دشمنی شده، نه سلام میکند نه تعارف میکند، دیگه ازش بدش میاد. اون اگر از عداوت دنیویه باشه یه روزی پیش آمد بکند، اون وقت اون آدمی که سبب شده کارش برای اینکه این دشمنی پیدا کنه رفت پیش قاضیش عرض کنم که یکی دیگه هم ازش ادعایی داشت، اون مدعی گفت شهود دارم، شهودش یکی از اون آدمی است که باش دشمن شده، این شهادتش قبول نمیشه. چرا؟ بزنید که عداوت دنیویه مانع میشه از قبولی شهادت، ولی عداوت اخرویه چون که فرض نیست که این ایمان ندارد یا اسلام ندارد یا اینکه لا ابالی در مطالب دینی است، از این آدم بدش میاد اما راجع به دنیاش ضرری بهش نرسونده، اون مانع قبول شهادت نمیشه. و یمنع العداوت الدنیویه، مانع میشود عداوت دنیویه از قبول شهادت، یعنی و ان لم یتضمن فسقا، گرچه این عداوت دنیویه به سرحدی نباشد که موجب فسق بشود، یعنی صرف اینکه یک کسی از یک کسی بدش میاد فاسق کنی، یه عادلی حالا مثلا همچه پیش آمده براش کرده که میخواست خونه ای را اجاره کند، یکی دیگه اگر اون تا اجاره کرد حالا این از او بدش میاد، این از عدالت نمیفته لیکن شهادتش قبول نمیشه. و اگر چه متضمن فسق نباشد این عداوت و تتحقق، حالا از کجا بفهمیم که این دشمن با اوست؟ دو علامت ایشون ذکر میفرمایند، میفهمان علامت این که فلانی با فلانی دشمنه، یکیش این است که ان یعلم منه السرور بالمساءه، اگر میشنود که مثلا فلان کس که این با او دشمنه تصادف کرده پاش درد است، میگه خدایا شکر خوب شد الان پاش درد، این خوشحال میشه، این خدایا شکرش علی خودش گناه، این خدایا شکر نداره، لکن میگه مردم خیلی وقتا میگن که ادناشایی که مثلا بر ضررش تمام میشه به خیالش آسمون زمین همه در فکر اینه، همین که چون بر علیه من تمام شده تمام سماواتیان و عرضیون در فکر اینه که مرا دلداری بدن، اون وقت اون که پاش میفته سر میخوره میشکنه میگه این خوب شده جوش جوش ملاکه ها اینا انداختن، اون وقت این علامت دشمنیه. اگر چنانچه بدحالی برای کسی رخ بدهد مؤمن باید قصه بخورد که چرا اون گرفتار شده، برای خاطر اینکه خب همشون یدون واحده و هم یدون علاماسبه هم، حالا این که برای خاطر مساعی او عرض کنم که چیز میشد بعد خوشحال میشد علامت نده. دوم عکسشه، در موقعی که برای او سروری رخ میداد این قصهش میگیره، شب روز نه قضا درست تحلیل نمیه، سر قضا فکر میکنه که چرا اون تجارتش منفعت کرد، چرا بچهش مثلا در مدرسه قبول شد بهش حقوق میدن، چرا خودش رفته فرون منصب قبول کرده، های چرا تو دلش میخورد و قضا معلوم نیست میخورد یا قصه میخورد معلوم نیست، اون وقت این علامت این است که این دشمنه، یعنی اگر در موقع سرور او برای این مساعه پیش میاد معلوم میشه که این با او دشمنه. این دو علامت را هر کسی با خودش اعمال بکنه، بینه با برادران دینی دوست یا دشمنه، این دو تا علامت را اختصاص به شهادت که نداره، در هر کجای دنیا اگر انسان دید که برای خاطر مساعه رفیقش این خوشحال میشد معلوم میشه دوست نیست، بکوشد که این صفت را از خودش دفع بکنه. میفهمان که و تتحققو، یعنی اون عداوت، به ان یعلم منه، به این که دانسته شود از این شخصی که شاهد است و عدوه، از سرور به سبب مساعد و بالعکس، یا نه او به تقاذف، یعنی به هم دیگه بدگویی میکنن، مثلا نسبت به هم دیگه نسبت ناروا میدن، تقاذف از قذف یعنی حرف پرتاب میکنن، اون حرف بد پرتاب میکنه به این، اینم حرف بد پرتاب میکنه به او، این هم علامت عداوته، ولی مؤمنین که به همدیگه بد نمیگن. ولو کانت العداوت من احد الجانبین، اگه دشمنی از یک جانب باشه، خب این هم میشود که دشمنی از یک جانب، در قصه پسرهای حضرت آدم که خداوند تبارک و تعالی حکایت فرموده و درش نکاتی هست، بله، وذکر از برای اینها نه به ابن آدم از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال لقتلنک. قابیل و هابیل که هر دو قربانی کردن، از هابیل قبول شد، از قابیل قبول نشد. قابیل گفت میکشمه، هابیل گفت اگر دست دراز کنی بکشی من دست نمیزنم. لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. ما باید خودی چرا تو را بکشم؟ تو اگر هم دست دراز کنی من را بکشی من دست دراز نمیکنم. این عداوت یک جانبی بود، یعنی قابیل با هابیل عداوت داشت، اما هابیل در عالم صفا بود عداوت نداشت. و فرزندان حضرت آدم تا به محابرت اینجوریه، ممکنه دو نفر برادرن، هر دو وارثن، این از او بدش میاد اما او باکش نی بدش نمیاد، عمدن مثلا بر علیه این قیام نمیکنه، رفیقن شریکن، این از او بدش میاد او از این بدش نمیاد، این هم تصور داره. اون وقت اونی که عداوت داره شهادتش برای اون یکی قبول نمیشد، اون یکی قبول میشه. ولو کانت العداوه من احد الجانبین اختص بالقبول، اختصاص داده می شود به قبول. کی؟ الخالی منها، اون الخالی نای فاعل اختص است، اختصاص داده می شود به قبول اون کسی که خالی از عداوته. و الا، و اگر بنا باشد که عداوت یک جانبی مانع قبول شهادت بشود، خب لملک کل غریمن رد شهادت العدل علیه به ان یقذفه و یخاصمه، هر این مالک می شود هر بدهکاری رد شهادت عدل را بر او، هر کسی که رد شهادت عادل میکنه این مشهودون علیه بدش میاد دیگه، میگه این دو نفر چرا گواهی میدن بر علیه من، ولیکن این گواه بد آمدن این سبب نمیشد که اون شاهد قبول شهادتش رد بشد. ولا کم جاها داریم که مگر معصوم باشد الا من عصمه الله، اونم که هیچ وقت انکار نمیکنه تا شهادت بر علیهش بخواد. افراد عادی ماها از مرحله اسمت بیان پایین تر هر جور آتش عادل باشد، اختلاف موضوعی داشته باشند، دو نفر عادل دیگری برد بر علیه این شهادت بده، این از او بدش میاد، تفطریه خوشش نمیاد. اگه بنا باشد مجرد عداوت یک جا اوت من عهد الجانبین هم ضرر داشته باشد، هر آینه مالک می شوند. هر بدهکاری رد شهادت عادل را بر او به این که قذفش کند او را و مخاصمه با او بکند و خصومت داشته باشد و دشمنی داشته باشد. این هم تمشون. ولو شهد العدو لعدوه قبلو اذا کانت العداوت لا تتضمن فسقا. می فهمان که قبل ولو شهد العدو لعدوه قبل اذا کانت العداوت لا تتضمن فسقا. اگر بله شهادت بده این دیگه قبول میشه. شهادت بر علیه هست که قبول نمیشد. اما اگر همین آدمی که دشمنه اصلا هم که رفته پیش قاضی شهود خواسته، همون دشمن دنیویش هم میگه او اطلاع دارد، اونم میاد میگه بله این راست میگه، اینجا شهادت قبول میشه. بجرد که اون بر علیهش هست که مورد اتهام و تهمت و این الفاظ، اما بلهش دراری ندارد. و اگر شهادت بدهد عدو، یعنی عدو دنیوی، برای عدو خودش قبول میشود هر یا بوده باشد، عداوت متضمن فسق نباشد که از جهت فاسقیتش رد قبول شهادت بشه. لانتفاع تهمه به شهادت لهو، برای اینکه منتفی است تهمت به سبب شهادت بر له عدو. و احترز به دنیویه که مصنف فرمود العداوت الدنیویه احتراز جس به دنیویه عن دینیه، فانها غیر مانعت لقبول، غیر مانعت یعنی این مانع قبول شهادت نمیشه. چرا؟ لقبول شهادت المؤمن علی اهل الادیان، اگر سانچه اهل کتاب با هم نزاع دارن، حالا دو نفر از مؤمنین عادل مسلم را میبرن پیش قاضی شهادت میده، خب شهادتش قبول میشه. با اینکه عداوت دارن، یعنی یهودی ها و نصرانی ها با مسلمین، مسلمین با یهودی ها، اما عداوت دنیویه ندارن. بله، فإن شهادت المؤمن لقبول شهادت المؤمن بر اهل ادیان یهود و نصارا و مجوس دون العکس، اما عکسش قبول نمیشد، یعنی شهادت اهل الادیان بر مؤمن قبول نمیشد مطلقا. مطلقا نوشته است که لا عرض کنم که فل وصیه و نه در غیر وصیه، چون در وصیت آیه شریفه بالخصوص دارد که او آخران من غیرکم که قبلا فرمودن، بعضیا اونجا گفتن قبول میشه، اما عکسش میفهمه مطلقا قبول نمیشه. ایشون میگه مطلقا قبول نمیشه، یعنی چه در مورد وصیت باشد که فلان کرد وصیت کرده که سلسله مراسم رو اسلام کنید و شهود مثلا اهل کتابن یا نه، در حال اختیار قبول نمیشه. ولا تقبل شهادت و کثیر السب، یکی از کسانی که شهادتشون قبول نمیشه نیست که قوه فراموشیش غلبه بر قوه یاد داشتنش، یعنی قوه ناسیهش غالب بر قوه ذاکره است، مطالب غالبا یادش میره، ولو عادله آدم خوبیه اما یادش میره، اون وقت این اگه بره پیش قاضی شهادت بدهد خصوصیات مطلب را در نظر ندارد. شهادت کثیر الصبر یعنی در زندگانیش، نه کثیر الصبر در نمازه، نه حالا نمازه، در زندگانیش هست فراموشکاره، های مطالب یادش میره، این شهادتش قبول نمیشه. به حیث لای از بتل مشهود به، به حیثیتی کثیر الصبر باشد که ضبط مشهود به را نکند و اگرچه عادل باشد، بل رب ما کان ولی یا چه بسا میشد که از اولیاء الله باشه، همین آدمی که شهادتش قبول نمیشه دا ولی خدا باشد، یعنی در اثر کثرت بیتوجهی به امور دنیویه خصوصیات دنیا را نگه نمیداره که الان کی چی شد و چی گفت و همه نوارهای اسوات اون را تو دلش ضبط کند و بعد شهادت بده. آیت الله نجفی بود که در تفرش مرحوم شد، چند روزی خدمت ایشون بود، ایشون نقل میکرد میفهمود من با مرحوم آسمان کاظم یزدی صاحب عروت الوثقی مدتی هم بحث بودیم، یعنی وسائل شیخ الرعاملی را میگفت ابوابش را با هم مباحثه میکردیم، سابقا محسنین با علم حدیث هم سر کار داشتن، این احادیث الان داره حوزه از من میره، باید که خود احادیث آدم بنشیند. و ایشون میگفت ما با ایشون مباحثه میکردیم، مرحوم آسمان کاظم میگفت اواخر عمرش مرحوم سید جورش ده بود که بهش میگفتن دیوونه است، چون میگفت میگفت دیوونه نبود، مباحثه میکرد، درست دقت میکرد، فکر میکرد، اما اندازه بی توجه به امور دنیا بود، در بند هیچی نبود. حالا آسمان کاظم یزدی به شهادت، به شهادت قبول نمیشه. چرا؟ بزنید یک کسی را که مردم دیوونه حسابش میکنن. این دیگه شد. دوم آمیرزا حبیب الله رشتی که از اعاظم علمای قبل از سید یا معاصر با سید بوده، ایشون معروفه دیگه، میزای رشتیم ایشون را به اندازه‌ای بی توجه بوده است که عرض کنم که یکی از رفقا که الان هم اینجا هستن، سابقا نجف بود، نقل میکرد از دیگری، میگفت که گاهی آینه نگاه میکرد، میدید یه عکسی تو آینه پیداست، با خودش احوال پرسی میکرد، نگاه میکرد میگه یه عکس خیلی شخص جلیل القدر معممی، این میگفت احوال خوبه، اونم میگفت این آدم هم چی میکنه، عکسش هم چی میکنه دیگه. این مدتی هم با خودش احوال پرسی میکرد، یعنی تعارف میکرد و فلان، برای اینکه توجه نداشت که عکس خودمه. حالا مثلا ماها مدتی نگاه میکنم اینجا موش چجوریه، این پهنای ابرو زیاد شده یا کم شده، اون اصلا حساب را نداشت، نگاه میکنم به میگفت یه آقای دیگه اسمش جلیل القد پیدا باش ما. اون وقت اطرافیاش میگن ایشون باز نقل میکرد بهش عرض کردن که اشخاصی که وارد بر شما میشوند یکد یک احوال پرسی، یکد مثلا مشرف فرمودی یا مساکم الله یه چیزی بگو فرموده بود. خیلی خوب. یه روز تو بازار نجف، خیابان نجف اشرف میرفته، یه حمال کوله دوشی دوشش بوده و از کنم بار دوشش بود، سلام میکنه به مرحوم آمرزه حبیب الله رشتی، این وام ایستد جواب سلام، احوال شما خوبه، بچه ها خوبن، این حالا هق هق عرق میزه، اون میگه بچه ها خوبن، کاسبی خوبه فلان، آخرش بهش عرض کردن که همون کل اول نمیخواد که با کسی احوال پرسی بکنه دیگه. این حالا آمرزه حبیب الله اگه برست شهادت بده، شهادت قبول نمیشه، چرا؟ اصلا توجه نداره کی به کیه، گفته بود یا حمال یا تاجر، با همه باید احوال پرسی کرد، حالا با تاجر احوال پرسی کنیم با حمال نه. ما خودمون مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه را دیدن، سال اول هنوز آیت الله اصفهانی زنده بود، ایشون که منزل بود یه نفر بازاری آمد یه چایی براش آوردن، بعد یه نفر اهل علم بود، آقا هم نگاه میکرد کارهای اینا که خادمش هست، دید برای این چایی نیاورد، یک دفعه جیگش بلند شد، اون خادم را خواست، گفت معنا ندارد یه نفر بازاری چایی بهش میده اهل علم را چایی. از اون روز به بعد اهل علم هر کدوم میرستن منزل آقا، اول اون خادمه از ترسش کفشای اینا را جفت میکرد، همه را مرتب کفشا جفت میکرد که نبادا آقا ببیند ناراحت بشه. خب اون آقاست، اصلا معنای آقایی اینه، ولی کسی که لباسش نوتره محترمتر باشد و کهنه‌تره غیر محترم باشد که احترام به لباس که نیست. برابر این وقت کسانی که این اندازه ها بیتوجهن و فرقی ما بین این جویسانه میذارن، میفهمان که شهادتشون قبول نمیشه، نه از جهتی که فاسقن، از جهتی که مشهود بهرا، یعنی اون شیعی که گواهی به او تعلق میگیرد، در ذهنشون نمیتونن مستقیم نگهداری کنن، پس پیش میکنن. ولذا میفهمان در کلمات بزرگان است که نرجو شفاعت من لا یقبل شهادتو، ما امید شفاعت یه دسته از مردمی که شهادتشون قبول نمیشود داریم، یعنی یه دسته اصلا از بسی که بی توجه هست شهادتشون قبول. حالا شما نفرمایید که اهل بیت عصمت و طهارت اینجوری نبودن، اونها یه مقاماتی داشتن که لا یقاس بهم احد، احدی را با اونها مقایسه نمیشود کرد. حضرت امیر در این حال این که مثلا در خیبر را میکند و 35 زرا اقلش میانداخت اون طرف، با اینکه 40 نفر باید باز کند، همون علی موقعی که میخواست نون جو بخورد نمیتونست بشکنه، با زانوش اینجوری میکرد، رفت آخر سعی میآورد میکوبید نون جو را بخوره. حالا حضرت یعقوب موقعی که یوسف بیرون دروازه تو چا افتاده بود نمیدونست، اما بعد از 40 سال که از 40 فرسخی 40 منزلی گفت انی اجد ریح یوسف، ما با انبیا و اولیا و ائمه و فلان نمیتونیم خودمون را مقایسه کنیم بگیم که پس معلوم میشه که آمیزه حبیب الله از علی ابن ابی طالب بالاست، نه، اون ظرفیتش اینجوریه که وقتی که توجه صرف به عالم مادیت پیدا میکند دیگه عالم آخرت از دستش میره، اگر توجه سه به عالم آخرت پیدا بکند عالم دنیا از دست، جمع بین این دوتاش اما اهل بیت رو جنبتین بودن. پیغمبر در این حال این که رابطه با جبرئیل داشت، رابطه با ابو جهل داشت، با هر دو باید بسازد دیگه، از او بگیرد به این تعویل بدهد، او را نباید قیاس کنیم. اما ماها اگه یه دستمون اینجوری شدیم، علما فرمودن شهادت این گونه اشخاصی که مشهود به را ضبط نمی کنند پذیرفته نمی شود. خب و من هنا قیل، بله میفهمم، و این کان عدلا بل رب ما کان ولیا، یعنی از اولیاء الله است، و من هنا قیل نرجو شفاعت من لا یقبل شهادتو، گفته شده است که ما امیدواریم شفاعت کسی را که پذیرفته نمی شود شهادتش، ولا شهادت المتبرع به اقامتها، یکی از کسانی که شهادتشون مقبوله شهادت بدون مطالبه، در روایت دارد چند طایفه هستند که اینا حرف هاشون هدر میره و خودشون را مذمت کنند و دیگری را مذمت نکنند. یکی شهادت من غیر استشهاده نه، اگر از من شهادت خواستن که شما گواه بودی، وقت من ببینم که اثبات حق توقف بر شهادت من دارد، اونجا یا واجبه یا جایزه، باید شهادت دارد. و اما اگر نه، تا میبینم فلون مطلب را بدو بدو پیش قاضی بگو فلون که اینجوری کرده، خب نه کسی مدعیه نه کسی استشهاد طلبیده، همینطور آدم شهادت بدهد. و این اختصاص به قاضی هم ندارد، بسیاری از صحبت هایی که ما آگاهی میکنیم اینجوریه، یعنی شهادت من غیر استشهاده نه، از من نمیپرسن فلون کس چه کار است، ابتدا به ساکن خودم میگم، تازه اگر بپرسندم معلوم نیست حرف من اثری داشته باشه یا نداشته باشد، اینم بی اثره. در جاهایی که توقف دارد ثبوت حقی یا اسکات حقی بر گواهی دادن یه مطلبی بعد از استشهاد اون طرف مقابل، اینجا البته گاهی واجب میشه گاهی جایز. و اما اون جاهایی که نباشد، اون وقت یکی از اینهایی که شهادتشون قبول نمیشود میفهمان شهادت متبرع به هاست، یعنی خودش تبرعا بره شهادت بدهد بدون اینکه کسی استشهاد کند. میفهمان ولا شهادت المتبرع به اقامتها قبل استنتاق الحاکم، یعنی قبل از آنکه حاکم طلب نطق بکند و این را به گویایی وادار کند، مثلا سوا اون کانه قبل دعوا ام بعده، مساویس این شهادت تبرعی قبل از دعوای مدعی باشد یا بعد از دعوا باشد. چرا؟ لتو همه بالحرص علالعدا، برای اینکه این متهم است به اینکه میگن حریص بر ادا شهادته، فرون کس حریص بر ادا شهادته، اتقو موازعت تو هم اینجا هم شامل میشه. ولا یسیر بر رد مجروحا، اما این منافات با عدالتش نداره، یعنی اگه یه عادلی قبل از استشهاد رفت شهادت داد از عدالت نمیفتد. نتیجهش این است که بعدن اگر دوباره حاکمی را خواست و استشهاد ازش طلبید و دفعه ثانی شهادت داد، شهادتش قبول با اولی مردوده. ولا یسیر و نمیگردد این شاهد به سبب رد مجروح، یعنی فاسق، فلو شهد بعد از ذلک غیرها، پس اگه گواهی بدهد بعد از این تبرعی غیر اون شهادت اولا را قبلت. و فی اعادتها فی غیر ذلک المجلس وجهان، عرض کنم که و تبرع، بله وجهان، در این که این شهادت اعاده بدهد در غیر این مجلس، یعنی همین شهادتی که تبرع انداده در غیر این مجلس باید اعاده بدهد، آیا باید که اعادهش لازمه یا لازم نیست؟ میفهمان دو وجهه، یعنی همون شهادتی که جلوتر داده در غیر اون مجلس این اون شهادت را برد. آخر ایشون گفت فلو شهد بعد ذلک غیرها، یعنی این آدمی که تبرع در شهادت جسته است، اگه یه پیش آمد دیگری برای دیگری کرد و اون وقت رفتن استشهاد طلبیدن، این شاهد برد شهادت بدهد غیر اونی که تبرع شهادت داده قبول میشد. اما خود همین شهادت را پیش قاضی بعد از استنتاق شهادت بدهد قبول میشد یا نه، این دو وجهه. پس این دو مسئله میشد، کسی شهادت تبرعی بدهد از عدالت نمیفتد، نتیجه نشد که در جای دیگه مردم مرافعت دارن، این اگر گواهی بدهد گواهیش قبوله. اما خود این موردی که جلوتر شهادت داده اعاده بدهد قبوله یا قبول نیست، وجهانه. بله، فلو شهد بعد ذلک غیرها قبلت، و فی اعاده خود همین شهادت فی غیر ذلک المجلس، یعنی در این مجلس تبرعی نباشد، مجلس استنتاقی باشد، وجهانه. و تبرع مان اون الا ان یکون فی حق الله، اگر چنانچه حقوق الله باشد ابن نداره. شما کسی میبینه کسی شراب میخوره، این برد شهادت بدهد قبل از استنتاق که فلانی شراب میخوره، یا شهادت بدهد که فلانی زنا کرده، اگه سه نفر دیگه باشند ولی یه نفری که باید حد بخورد بیاد بیرون، اگه کمتر از چهار نفر برن پیش قاضی شهادت به زنا یه کسی بدهن باید حد بخورن، باید که چهار نفری اگر ابتداعا رفتند و همه‌شون عادل بودن در حقوق الله قبوله. ولو تبرعی الا ان یکون فی حق الله تعالی کالصلات و زکات، نماز نمیخونه، زکات نمیده، و صوم، به ان یشهد به ترکها و یعبر عنها به بینت و یعبر عنها به بینت الحسبه، اسم این را میذارن بینه حسبه، بینه حسبه، یا اینکه اجره عند الله یا احتسبه عند الله به این معنا میگن حسبه، یا از باب اینکه واجب کفایی، از باب واجب کفایی این میاد شهادت به میداد بهش میگن بینه حسبه، این وجوهی در حواشی ذکر کردن. فلا یمنع لان الله تعالی امر به اقامتها، خداوند عالم امر به اقامه کرده، فرموده اقیم الشهادت لله در قرآن، در جای دیگه ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثمون قلبه فکان فی حکم استنتاق الحاکم، یعنی نسبت به حقوق الله از اول حاکم عمومی که خود خدا باشد مردم را وادار به سخن گفتن کرده، گفته در اموری که مربوط به حق منه شما باید بگید، وقت این تقریبا به منزله استنتاق حاکم شهر میموند در حقوق مردم، در حقوق ناس، در حقوق ناس خصوصیه، در حقوق الله به نحو عموم ایشون میفهمان گفته خدا. فکان فی حکم استنتاق الحاکم قبل شهاده، این بعد مثلا قبل الاستنتاق نیست، بعد الاستنتاق است. ولو اشترک الحق، اگر حق مشترک بین حق الله و حق الناس باشه، مثل عتق که هم جنبه عبودیت دارد هم او آزاد میشد، و سرقه هم قطعیت دارد هم رد مال، و طلاق هم سقوط نفقه دارد هم سقوط مهر، و هم اون احکام زوجیت بر زن مترتب نیست، هم حق الله دارد اطاعت زوجه واجب نیست اون وقت که طلاق باشد، و هم حق الناس دارد که نفقه باشد، و الخلق طلاق خلعی که زن یه چیزی میدهد به شوهرش که طلاقش بدهد، این هم حق الله حق الناس، حق الناسش این پولی که باید دادن به زوج، و حق اللهش نیست که این دیگه اطاعتش بر این واجب نی. والعفو عن القصاص هم حق الناس، حق اون یکی ساقط میشه مجنی علی، و هم حق الله که و ان تعفو و اقرب للتقوا. آیا این گونه چیزهایی که مرکب از دو چیزه میشود که شهادت من غیر استشهادن قبول بشه؟ ففی ترجیح حق الله تعالی که بگیم قبوله، یا حق آدمی که بگیم قبول نیست، دو وجهه. و اما الوقف العام فقبولها فیه اقوا، یه ملکی وقفه، وقفه بر عزاداری سید شهدا، وقف بر مصارف عمومی، خیرات عمومی، بحل خلافه. اگر کسی بدون استشهاد ابتدا هم برد بگرد مثلا شهادت بدهد که فلان کس وقف دارد میخورد یا فروخت یا چی، این آیا قبول میشه یا نه؟ میفهمان ففی قبولها فیه اقوا، یعنی قبول بدون استنتاق. به خلاف وقف خاص علال اقوا، در وقف خاص باید مطالبه کنند موقوف علیه. ان شاء الله علی محمد و آله، ان شاء الله روز شنبه دیگه.